أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. تنبيه الششم راجع به این هست که اگر دوران امر شد بین اقل و اکثر در محصلات، در این موارد وظیفه چیست؟ آیا احتیاط هست یا میتوان براءت جاری کرد و احتیاط ننمود؟ توضیح مطلب این هستش که شارع مقدس گاهی به یه اموری امر می‌فرماید که اینها مسببی هستند، به واسطه یه چیزی محقق میشن. مثلا می‌فرماید اقتل المشرکین، کشتن سبب می‌خواد، باید با اسلحه چیزی کاری اون کشتن محقق میشه. این مواردی که شارع امر میفرماید به این که به چیز امر میفرماید که مستقیماً مباشرتاً انسان نمیتونه اون رو انجام بده، بلکه یک سببی، یک محصلی، واسطه واقع میشه بین انسان و او تا او محقق بشه، اینا چند جور. تارتاً توقف او بر اسباب عرفیه، واضحه یا عقلیه و واضحه، و تارتن نه، ترتب اون مأمورون به بر اون سبب شرعیه. از کلمات بر میاد که این صورت اول و ثانی اونجایی که عرفیه یا عقلی هست، اینجا واضح است که وظیفه احتیاطه و از محل نزاع خارجه. مثلا مولا گفته اقتل المشرکین، یا یک مورد خاصی در یه موردی حد اعدام شارع قرار داده برای یک موردی، حالا این مأمور ممتثل یه تیر انداخته، نه ما نمیدونه این با این یه تیر اون کشته میشه یا نه. خب اینجا شکی در محصل داره، تکلیف رو میدونه که قتل هست، کشتن هست، حالا نمیدونه با این یک بار تیر انداختن این قتل انجام میشه یا نه. خب اینجا لاری بدر این که باید احتیاط کنه و کاری بکنه که یقین پیدا کنه که اون قتل انجام شده که مأمورون به بوده. یا دستور میده که احترق یا احرق مثلا فلان چیز، آتش بزن، و این نمیدونه با این کار آتش میگیره اونجا نمیگیره. این موارد این چنینی مسلم است که باید احتیاط بکنه. چرا؟ چون تکلیف به حدودهی و صغورهی معین است، مبین است. در تکلیف شکی وجود نداره، نه در اصلش، نه در خصوصیاتش، شرایطش، اجزایش، که ما براءت بخوایم جاری بکنیم. تکلیف امر مسلمی. و حالا در مقام امتثال شک داره به این اندازه استفاده کردن از اسباب و خصوصیات، این محصل اون هست، اون به وجود میاد یا نمیاد. خب اینجا عقل حکم میکنه که شما اشتغال یقینی به این تکلیف داری، باید برایت یقینی پیدا بکنی و با این عدم احتیاط حاصل نمیشه. ولی از این موارد مسلمه و بحثی درش نیست. اما اونجایی که ترتب شرعیه، یعنی شارع یه امری را جعل فرموده و رو اون دستور داده و او رو مترتب کرده بر یک اموری، مثلا مثل باب طهارت فرموده که سلم الطهارت. خب این طهارت غیر از خود غسلات و مساوات اگر گفتیم هست، اگر گفتیم، حالا یک نظر اینه که اصلا طهارت همین هست، اما اگه گفتیم نه، طهارت یه امریست که یا ترتب و بر اینا شرعن، که اصلا خودش یه امر مخترع شرعیست اون طهارته، نه امر تکوینی هم حتی، یا امریست معتبر شرعی، این بر اینا عارض میشه، بر این اسباب عارض میشه. مثلا طهارت کفار یا نجاست کفار و طهارت مسلم، اونجا هم گفته میشه این طهارت و نجاست یه امر واقعی نیست، امر اعتباری است برای این که میخوان یه آثاری برش مترتب بکن. یا این که یلحق به اونجایی که نه امر تکوینیه ولی یه امر تکوینی است که عرف و عقلا و اینا نمیفهمن سبب این چیه، بلکه یه امر تکوینی مبهمی است که یک شفا ان اسبابه ها و محصلاته ها اشاره، اگه او بیان نکنه ما نمیفهم. بنابراین این که مثلا بگیم طهارت یه نور واقعیه، یه صفای واقعیه، تکوینیه، اما عرف نمیدونه این از چی حاصل میشه. مثلا در روایات داریم الوضوء علی الوضوء نوران علی نور، که از این روایت استفاده میشه که همون وضوء اول هم نوره، وضوء بر وضوء، نور بر نوره، که اصلا واقعا یه نور ایجاد میشه، در واقع امر تکوینیه بین این غسلات و مسحات و با این خصوصیات واقعا یه نور ایجاد میشود. که یادم میاد تو نوجوانی و اینا که ما شبهای ماه رمضان مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه بعد از افطار و اینا یه جلساتی داشتن همون تو خیابون چهار مردان منزل مرحوم آقای اسلامی، اسلامیان، محمد تقی اسلامیان که بعد شد این طرف یه حسینیه ای شد مثلا. اونجا من یادم میاد ازشون شنیدم، البته بعدها که همین اواخر ازشون سوال کردم خودشون یادشون نبود که اون موقع همچین مطلبی، که بعضی ها هستن این نور رو میبینن، که وقتی این وضو میگیرن این نور ایجاد میشه میبین. خب اینجا هم گفتن یلحق به اون، چون درسته که امر تکوینی است و ترتب او بر این اسبابم ترتب واقعیه، ولی چون فرض اینه که عقول عامه ناس به این سبب واقف نمیتونه، شارع که باید بیان بکنه، پس این دو مورد مورد نزاعه و محل کلامه که یا ترتب اون مسبب امر شرعی جن اصلا یه امر تکوینی و نفس واقعی و نفس الامری نیست، یه امر شرعیه، با اعتبار شارع اون مسبب قرار داده میشه و مترتب شده برای اسبابی، یا این که واقعیه تکوینیه اما سبب و محصل برای عرف معلوم نیست، شارع باید یکشف آن که چیه سبب این امر تکوینی. مثلا بنابر مسلک کسانی که قائلن یا به این که اونچه که در قیامت برای انسان حاصل تجسم اعمال یه رابطه فیزیکی است و واقعی و تکوینی است بین این کارهایی که ما اینجا انجام میدیم و اون اموری که اونجا برای ما محقق میشه، تجسم اعمال، که به این آیه شریفه هم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خودشو میبینه نه ثوابشو، این خودش تبدیل میشه به اون چیزی که اونجا هست، یا شرم هم تو تبدیل میشه به اون چیزی که اونجا هست. خب اینو ما چه میدونیم؟ این امر تکوینی رابطه بین مثلا این نماز و اون، فرض کنید که انسان و اون، حالا اون موجود خیلی زیبای کذایی که روایات داره این نماز به اون میشه و شب اول قبر میاد مونس انسان واقع میشه یا امثال اینا، ما چه میدونیم که اون، بله رابطه هم تکوینیه ولی ما خبر نداریم که اون با چه نمازی با چه چیزی اون حاصل میشه. خب این دو مورد، مورد کلام که آیا وظیفه چی؟ در اینجا دو نظر عمده وجود داره، حالا ببینیم سه تا میشه یا نه، حالا فعلا دو تا. نظر میرزای شیرازی و منسوب به میرزای شیرازی بزرگ، همون صاحب تحریم تنباکو رضوان الله علیه، اینه که اینجا هم جای براحت. اگر ما شک کردیم که این سبب این اقل یا اون اکثر، مثلا شارع فرموده سل معتاره، ما نمیدونیم وضوی این چنینی با این اضافه با این شرط با این جز محصل اونه یا بدونه اون، اینجا ما باید احتیاط کنیم و اون جز مشکوک را یا اون شرط مشکوک را بیاوریم، یا اینکه نه براحت میتونیم جاری بکنیم از اون امر مشکوک. خب هست تو با وضوع این موارد شک، مثلا الان در مسح پا این چه مقداره؟ فقط همین که صرف یه مسح از سر انگشتان مثلا تا مفصل، خب مفصل هم معلوم کلامه، کجا از اون برآمدگی پای هست یا اون قسمت بین پا و قدمه کجاست؟ اون شکه، شک اینجا میشه که در محصله، باید احتیاط بکنیم، میتونیم برات جاری بکنیم. میرزای شیرازی نو سبعیلا که فهمده اینجا جای براحت. ولی مشهور بین الاصولیین و الفقها الله این است که اینجا جای احتیاط من هم آقای ناینی قدس سر است. شهید صدرم رضوان الله علیه از جزء همون طایفه اولاست که میفهمن که ایشون هم نظر شریفش، حالا با یه مطلبی که حالا میفرمان براحت میتونن جاری بکن. خب میرزای شیرازی رضوان الله علیه براحت میشه جاری که ما شک داریم که این جزئیت داره یا نداره، این شرطیت داره یا نداره، ولو تکلیف رفته روی اون مسبب و اون محصل و با اینجا میتونیم براحت جاری بکنیم. استدلالی از ایشون حالا نقل نشده که چیه، بله فتواشون نقل شده، نظر شریفشون نقل شد که براحت. آقای ناینی نظر شریفش اینه که اینجا جای احتیاط. بیان آقای ناینی را بیان کنیم در فواید الاصول جلد چهارم از صفحه 600 و از صفحه 144 شروع میشه. ایشون فرمایشش اینه که ببینید فرض اینه که تکلیف مولا رو چی رفته، رو مصبر رفته، رو طهارت رفته، اینو ما میدونیم. پس ما در حدود تکلیف و مکلف و به و اینکه اون چیه شک نداریم. اونی که مولا امرش کرد از ما خواسته این، ما نمیدونیم به واسطه این سببی که هم این سبب اقل او محقق میشه یا این سبب اکثر، این محصل اقل یا اون محصل اکثر، اینو نمیدونیم. چون این چنینیه پس اشتغال یقینی به این تکلیف داریم، عقل میگه باید برایت یقینی پیدا کنیم، و برایت یقینی به چیه؟ به اون که به اون اکثر رو بیاریم و احتیاط بکنیم. و اگر شما بخواید برایت جاری کنید، حرف ما این است که اینجا اصلا مجرد برایت ما پیدا نمی کنیم. از چی میخواید برایت جاری کنید؟ اگه شما میخواید برایت از این تکلیف جاری بکنید که فرض اینه که میدونید تکلیف شده به طهارت، اگه میخواد براءت از صلات معطاره جاری که اونم که میدونیم این صلات مقیده به طهارت، اینا که جای این نداره، پس از چی میخواد شما براءت جاری بکنید؟ مثلا به براءتتون چیه؟ یا باید بیاد بگید که اینجا ما میگیم درسته امر رفته رو مسبب، اما این موارد هم رو سبب هم هست، هم شاره به مسبب هم کرده هم به سبب هم کرده، فلزاست که وقتی امر کرده خب پس حدود و ثغور این امری که رو سبب رفته قرار نمیدونیم، مثل جای دیگه میشه که اقل و اکثر در متعلق تکلیف میشه که این تکلیف به چی تعلق گرفته. فرموده که اگه اینو بگید این که خب گفتنی نیستش، برای این که بعد از این که مفروض ما این است به مسبب امر کرده، دیگه امر به سبب که معنا نداره، برای چی بیاد امر سبب کنه؟ امر سبب بخواد بکنه که اون مسببه ایجاد بشه، اون مسببه برای که خودش امرش کردی. پس این معنا نداره. که همینجا من تو پرانتز عرض میکنم این به خدمت شما آقای صدر رایی که پیموده، در حقیقت ایشون اومده گفته امرای به مسبب ظاهریه، همونجا هم واقعا به چیه؟ به سببه. و این ممکنه بگیم مثلا فرموش آقای صدر خروج از محل نزاعه، آقای ناینا حرفش اینه که اگر امر به مسبب شد به محصل شد این مفروضمونه. حالا شما میاد میگید که نه، ما میگیم هر جا امر به مسبب شده یا به مسبب شده اینجا در واقع چیه؟ امر به سببه. مثل صاحب معالم که توی معالم در بعض مقدمه واجب در بعضی از مقدمات میگه اونجا امر به ذل مقدمه، در واقع امر به مقدمه است. این یه تعبیر چیزیه که امر میارن رو مسبب، واقعا میخوام بگن امر واقعش رفته رو سبب. خب پس بنابراین فرموده است که لوکانت المجعولات و شرعیه نفس المسببات و ترتبها علی اسبابها که ترتب طهاره علی الغسلات الثلاث و نقل و انتقال علی البیع و الشراء فالاسباب تکون خارجتن عن دائره الجهل، رو اون رفته. ولا تنالوها ید الوضع و رفع تشبیه از لا توقن ان تتعلق الجعل الشرعی به کل من السبب و المسبب لن جعل اهدهما یغنی ان جعل الاخر فبناءن على تعلق الجعل بالمسببات اونجا تکون الاسباب الشرعیه کل اسباب العقلیت و العادیه، مثل اون خواهد شد و جعل نداره. تو باید احتیاط اونجا قبول داریم که همه میگیم احتیاط باید کرد، اینا رو هم جور میشه. بله؟
در اونجایی که ترکب و لزوم و سببیت و مسببت عقلی هست، امر به مسبب یک بینا و یغنه اونا هم امر به اسباب عقل میفهمن کاملا، فلذا میگه عقل میگه نیازی نداره لرمونه، این تو عقلی و عادیه مشخصه. اما قیاس مقام به صرف این که اینها امور نفس و امری به مسببی هستن یا نه نفسانی اعتباری هم هستن، خلاصه اسباب دارن و سبب محصل است، فقط این لایق نمون از این که شعار ممکنه که بگیم مثلا تو باید آدم خوبی باشی، باید درست زندگی کنی، اما درست زندگی کردن به چیز اسبابش هم داره امر میکنه، چون من کشف نمی کنم عقل من نمیرسه. این قیاس دیگه.
نه این قیاس نیست، نه از این جهت دارم، یعنی که شعار در اینجا چه کار کرده؟ فرض اینه که امرش رو مسبب برد،
اسبابش هم که من
نمیدونم. حالا اسباب دیگه اگه قبول کردیم که دیگه وقتی امر به مسبب بکنه معنا نداره، یه امرم به سبب. حالا سبب کن، امر به سبب بکن،
معنی داره. حرف همین، چرا میگی معنی نداره؟ چرا قیاس؟
چون مستغنی از اونه. بلاغه دقیقا
مستغنی نیست، وقتی یه
امر مستغنیه بیان مطلب آخریه دیگه. امر برای چی بیه بگو؟ اگه گفتی پشت بام باش، دوباره یه امر دیگه هم بکنی، آقا این پله هم برو بالا، من گفتی پشت بام باش دیگه، بگم هم امر بهت میکنم، دو تا تکلیف به دوشت گذاشتم، یک کن علی صد، دو از این پله ها یکی یکی پا بذار برای بالا. خب برای چی امر بخواد چکار کنه؟ بله وقت ارشاد میکنه به اینکه راهش اینه، اما امر مولوی بعد از اینکه به مسبب کردی دوره امر مولوی به سبب بکنی لغمو. بله ارشادش کار نداره، او یادش بده ارشاد توجه بده بزنش بده اینا راهشه، اما دوره امر مولوی هم بیا به سبب بکنی، همونی که در با مقدمه واجبه میگم امر غیریه مقدمی شرعی مولوی لا من الله. حالا آقای نایینی اینجا ببینید فرضمون اینه که امر مسبب کرد، ادله اینو داره میگه فتح رو سلم اتاره و این عبارات، پس امر به طهارت کرده، طهارت هم ظاهرش این نیستش که خود این غسلات و مصابش و انوار برای خود اینا باشه، که البته آقای خوبی میگه انوار برای خود اینا، حالا اون بحث فقهیه، حالا برفرد نه، یه امر مسببی است که محصل میشه و محقق میشه به واسطه این کارا، این غسلات و مسحات. یا طهارت خبثیه، طهارت خبثیه طهارت یه حالتی است که برای اشیاء که در اثر شستن با آب با خصوصیات که وجود داره اون صفا مثلا برای اون شی پیدا میشه. خب پس بنابراین اگر شما میخواد بگید که در این موارد ما براءت جاری میکنیم، اگه از سید المیرزا شیرازی قدس سره میخواد بگید که این یه امری روی سببم هست و ما حدود و ثغور این امر رو نمیدونیم، دوران هم بین اقل و اکثر تو سبب میشه مثل جاهای دیگه که، و اینجا براءت میخواد جاری بکنید، جواب ما اینه که اینجا امر نداره. علاوه بر این بنده اضافه کنم با اجازه آقای نایینی به این که خب سلام، اگه شما دو تا امر فرض کردید، دو تا امر مولوی، خب ما نسبت به امر مولویه که رو اسباب هست و رو سبب هست، خیلی خب با براءت جاری کردن از این خیالمون راحت میشه، ولی مسببم امر داره، من اون رو با تعبیر مولا بدم، با اونو که نمیدونم، اگر اکتفای به اقل کنم اونو تعبیر بولا دادم، بله از ناحیه امر خصوص این عقابی ندارم، در امنیتم، چون برای عددش جاری کردم. ولی مولا یخه منو میگیره، میگه خب من به این امر کرده بودم، به اونم امر کرده بودم جدا، اون محصر رو حتی میخواستم. عقلت میگه وقتی حدود و صغور تکلیف روشن بود باید چکار کنم؟ اون که ابهامی درش نبود که. و به خدمت شما عرض شود که ببخشید اینم اضافه بکنم، و اینم که میدونیم که این براءت از این مثبت، مثبت که نمیتونه باشه، بگی که حالا که این براءت جاری شد معلوم میشه او به واسطه عقل محقق میشه. حالا
ببینیم مثبت ولی ما هر چیزی مثل عرض آقای چیزی داریم گفتیم که لازمه این جعل استثاب اینه که پس شعار همین قدر ازت خواسته، این قدر ازت خواسته، لازمه دلیل استثاب شما.
بله اگر در خصوص مورد بود، یعنی یه جایی که اون حرف مولا لغو میشد که اگه این لازمه رو اراده نکنه لغو میشد،
اونجا
ولا نه ولا نه. حالا بذاری تمام بشه حرف آقای نایین قدس سر رو. پس این یکی، اگر میخواید بگید که نه ما نمیگیم این رو عمد داره، امر مولوی هم رو محصل رفته، هم رو مسبب رفته، هم امر مولوی رو سبب رفته، اینو نمیگیم. ولی ما براءت از سببیت اکثر جاری میکنیم، بالاخره اون سبب قرار داده دیگه، فرض اینه که سبب شرعیه دیگه. ما براءت از سببیت جاری میکنیم، نمیدونیم این اقل سببیت داره برای اکثر، برای اون محصل و اون مسبب، یا اکثر. ایشون فرموده که براءت از اکثر که نمیتونیم جاری بکنیم، چون یقین داریم اکثر سببیت داره، یعنی اندر تحقق اکثر مسلم اون مسبب محقق است، در اون که ما شک نداریم. خب اگر بیاد از سببیت اقل براءت جاری بکنید، خب عکس مطلب شما، خب از این براءت جاری میکنید، خب الان اثبات که اون امر به مسبب که گردنگیر شما شده، خب باید برید چی بیاری؟ یعنی میگید شارع به این معناست دیگه، میگید که شارع سببیت برای عقل جل نکرد، پس به این نمیشه اعتنا کرد دیگه. حالا من همه باید چکار کنم؟ پس باید برم اکثر رو بیارم. سببیت عقل رو که شارع گفت برداشتم، پس بنابراین من باید برم اکثر رو بیارم، برخلاف که شما میگید براءت جاری میکنیم خیالمون را، چون مثل احتیاطی ها شد، احتیاطی ها من همین رو میگم، میگم باید اکثر رو بیارم. پس این براءت اگه از سببیت نوحه جاری کنیم میشونیش. اگر میگید نه ما نه از اون تکلیف که رو سبب باشه، نه از سببیتش، بلکه از چی میایم جراحت جاری میکنیم؟ از این که این جزء سبب باشه، از جزئیت
زائد.
اون زائد مثلا مسح تا مفصل، نمیدونیم این قسمت هم جزئیت داره یا نداره برای سببی که برای طهارت است، از اینکه این جزئیت برای سبب داشته باشه و جزء سببیه باشه، از این براءت جاری میکنی. از این هم به خدمت شما حضرت که اولا میفرماید این مبتنی است برای اینکه ما قبول کنیم که جزئیت شرطیت خودش مجعول شارع است به استقلال، تا این که باشه مجعول اشاره تنال و ید الجعل و رف الوضع و رف، چون اشاره چیزی میتونه برداره که امر وضعش به دست اون باشه، رفع و وضعش به ید او باشه. اگر جزئیت و شرطیت امرش به ید اشاره نباشه، بلکه یک انتزاعی قهری از یک کار دیگر اشاره، خب این لا تناله و ید الجعل و وضع، بس باید بگید استقلال به وضع داره که و در ید اشاره نیست. یعنی اگر اینو قائل شدیم که در ید اشاره نیست و استقلال به وضع امر انتزاعیه، پس معنی نداره حدیث رفع رو نسبت به او شامل بدونیم، براءت شرعیه رو نسبت به او شامل بدونیم. بعد خودشون یه انقلت اینجا مطرح میکنن، میگن که شما قبلا گفتید اگر یه چیزی امر وضع و رفعش ولو به واسطه به ید اشاره باشه، این اشکال نداره حدیث رفع رو بگیر، لازم نیست مباشرتن مستقیمن. فلذا در جایی که در شبهات اقل و اکثر غیر محصلات اونجا میگفتید که چی نمیدونیم مثلا قنوت جزء است یا نه، میگفتید که ما میتونیم براءت از قنوت تیاری میکنیم، از جزئیت قنوت. چرا؟ ولو جزئیت قنوت مستقیمن مجعول نیست و نمیشه همینجوری، بلکه به واسطه اینکه اشاره امر میکنه به این مرکبی که قنوتن جزءشه، جزئیت انتزاع میشه که ایت به ها، چون که ایت به ها و توی اونا که اشاره کرده و امروش آورده قنوتن هست، انتزاع جزئیت میکنه. اونجا گفتید کفایت میکنه، خب اینجا ما همجوری، اینجا میگیم سببیت قرار داده. اگه سببیت رو برای همه اینا قرار داده باشه، اینو که همه اینا سببون، خب انتزاع جزئیت میشه برای سبب. پس اینجا با اونجا فرقی نمی کنه. ایشون میفرمایند که فرق است بین المقامه و اون فرق اینه که ما همونجا نمیگیم چون مباشرتن، چون مباشرتن نمیتونه و به واسطه امر انتزاع میشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد جزئیتو برمیداره. اونجا میگیم جزئیتو به چی برمیداره؟ به رفع منشأ انتزاعش، نه اینکه منشأ انتزاع امر همچون اینجا هست جزئیت رو میکنه. اونجا به این که وقتی میگه این جزئیات رو برداشتم، یعنی امرم رو پرش رو اینجا نگرفت، اینجا نیست، حالا که نیست پس جزئیاتم نیست قهرا، نه این که امر هستش رو میگم جزئیات برداشتم. اونجا اینه، ولی اینجا ما همچه حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون همونطور که گفتید ما در اونجا در این که این امر چقدر سه اداره شک داشتیم، میگفتیم براءت میگیره. اما اینجا ما در این که اکثر را اگه بیاریم یا ترتب علیه اون محصل و اون مسبب، در این که شک نداریم، وقتی شک نداریم
اونجا شک نداشتیم،
نه اونجا شک داشتیم، نه 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 اونجا اینجور بود که آیا این امر مولا تا کجا رو پرش گرفته؟ امر مولا آیا این امر مولا رو قنوت هم اومده؟
حالا
صبر کنید. حالا شک داشت اجازه بدید. پس بنابراین اگه امر مولا رو قنوت هم اومده برای قنوت جزئیات انتظار میشه. اگه امر مولا رو قنوت نیومده جزئیات انتظار نمیشه. درست؟ خب امر مولا اونجا برای ما مشکوکه که اومده پرش قنوت رو گرفته یا نگرفته. فلذا درسته که رفع ما لا یعلمون اونو برداره اون امر رو و به تالی جزئیت برداشته میشه. اما در مانع نفی ما که شک نداریم برای سببیت اکثر، میدونیم اگه اکثر رو آوردی مسبب محقق میشه سبب، چون حتی سببیت دیگه نه در
اکثر به ما هو اکثر مغالطه های همینه.
حالا
اکثر به ما هو اکثر شک داریم، نه اینکه اکثر به ما هو شامل للعقل، این اکثر به ما هو شامل للعقل سببیت داره، نه اکثر به ما هو اکثر. شک ما در دوران بین عقل و اکثر اینه که عقل به ما هو عقل و اکثر به ما هو اکثر، نه اکثر به ما هو شامل للعقل، اونی که مسلمه سببیت داره. اصلا شکی در این نداری. آنچه که شک است دوران بین عقل به ما هو عقل و اکثر به ما هو اکثر. موازه واضحه.
سببیت اکثر رو که ما در شک نداریم که همون حرفی که
در قبلی هم ایشون زد موازه بود،
سببیت اکثر رو که شک نداریم. تو ازش براعت جاری بکنیم بگیم نمیدونیم این سببیت اکثر، سببیت اکثر ها نه سببیت تا اینجا آمده، یعنی سببیت اکثر که ما در شک نداریم. تا اینکه بگید، تا اینکه بگید این سببیت اکثر که مجعول شارعه خب بر میداره، پس بنابراین جزئیت این برای سبب هم برداشته میشه.
حرفای اون خیلی عجیبه. اصلا شک که در محصل این همین، یعنی من نمیدونم محصل و سبب اینه یا اینه، ولی شما میگه ما شک نداریم در اکثر. آقا اونی که شک نداری در اینه که به ما هو شامل للعقل قطعا هست، اما سببیت اکثر به ما و اکثر مشکوک است، محل بحث این هستن.
قلت فرق بین الاسباب و بین متعلقات تکالیف. اینجا رو به اونجا قیاس نکنید. فإن المشکوک فی فی متعلقات تکالیف انما هو تعلق الامر بالاکثر الواجد للجزء او الشرط المشکوک فی. تعلق الامر بالاکثر، خود امره رو نمیدونیم به اون اکثر اومده تا اینکه بعد انتظار جزئیات بشه یا نه. و رفع الجزئیه او الشرطیه انما یکون رفع الامر عن الاکثر، امر از اکثر برداشته بشه جزئیات برداشته. فان رفع الانتزاعیات انما هو به رفع منشأ انتزاع، ولی و منشأ و منشأ انتزاع الجزئیه فی متعلقات تکالیف لیس هو الا تعلق الامر بالاکثر. اون اینجا اینجوری و قابل تصویر و غذا به خلاف الاسباب. فان منشأ انتزاع الجزئیت المشکوک فیها انما هو سببیت الاکثر. اگه بخواد بگی این جزئیت داره یعنی اکثر سببیت داشته باشه. خب اگر بخواد جزئیت این برداشته بشه به منشأ انتزاعش، باید سببیت الاکثر برداشته بشه. سببیت الاکثر کی برداشته میشه؟ وقتی مشکوک باشه. ما که شکی در سببیت الاکثر نداریم، میدونیم اگه اکثر باشه این هستش. میفرماد انما هو سببیت الاکثر و سببیته و ترتب المسبب علی مما لا شک فیها، اونی که شک نداریم. و انما الشک فی سببیت ناقص و ترتب المسببه علی الناقص و رفع او. حالا این و رفع او سببیت ناقص ینتج عدم سببیته و عدم ترتب المسببه علی. اگرم سببیت ناقص رو بخوای برداری که خودم حرف قبلیه دیگه، پس به درد نمیخوره و پس بنابراین باز باید برای اینکه اون امر به مسبب و بیاری باید بگیم. پس نتیجه چی شد؟ علاوه بر اینکه یه اشکال دیگه ای هم میفرماین. خب حالا شما جزئیت اینو برای سبب برداشتی، حالا از اون اشکال اون سر نذارید، اما این اثبات نمیکنه که ناقص سببه، این که مثبته. حالا جزئیت اینو بگفتی برداشت، اما این اثبات نمیکنه ناقص، اصل مثبت میشه. از اون طرف هم که فرضمون اینه تکلیف مولا روی مسببه، مسببم که تکلیفی است که خودش روشنه، متعلقش هم روشنه، شکی درش نداری، یه امر بسیط، امرم رفته رو او، ام معلوم، متعلقم معلوم، یه امر بسیط، با اینا اون امر بسیطه میخواد حاصل بشه. شما با اینکه از براءت جاری کنی از جزئیت سبب، در اکثر اثبات نمیشه که پس حالا سبب حاصل شدن اون مسبب این ناقص است. بنابراین ما محاسبه کردیم، دیدیم مثلا جایی برای جریان براءت وجود نداره، مسبب نداره، موضوع نداره براءت، و از اون طرف میبینیم تکلیف روی مسبب که رفته و اشتغال یقینی اختزال براءت یقینی. این حاصل کلام محقق ناینی قدس سره در اینجاست. این کلام محقق ناینی رو مرحوم شهید سعد قدس سره یه جوری برداشت کردند و تنظیم کردند خودشون که من نپسندیدم، ولی ذا همونی که خود در فواید الاصول بود عرض میکنم. ایشون فرموده به سه وجه، آقای ناینی فرموده نه اینا سه وجه نیست، اینا تارو بوده یه وجهه. یعنی ایشون فرموده که شما حاصل کلامش اینه، ما جایی برای اجرای براءت نداره، موضوع نداره براءت اینجا، چون موضوع رو بخواد دیگه اینه یا اینه یا اینه، نه تک تک اینا که کافی نیست، موضوع برات کدومه، اینه یا اینه یا اینه یا اینه، هیچ کدوم ببینیم جا نداره. پس بنابراین ما برای براءت موضوع نداریم، اون تکلیف هم که داریم. خب این فرمایش این بزرگوار. شهید سعد قدس سر رو که قائل شدن به احتیاط و مرحوم محقق انصاری رضوان الله علیه در جامع المدارک، من سابق الایام کنار بوسم نوشتم که ایشونم یه مطلبی دارم که شاید بتونیم فرق باشه، ایشونم در یه صورت براءت بفهم. حالا فعلا این کلام شهید سعد رو عرض کنم. شهید سعد دو تا مطلب دارن، یکی این که این به حرفای آقای ناینی مناقشه دارن، ولی یه حرف اساسی ایشون اینه که ایشون می‌فرماید این مواردی که در شرع امر شارع به حسب ظواهر ادله رفته رو مسببات، اونم مسبباتی که اسبابش عادی عرفی عقلی نیست. خود این که این اسباب عادی عرفی عقلی نیست خودش قرینه است که واقعا این امر به مسبب نیست، امر به سبب. پس خواسته مولا رو سببه. وقتی شو میره تو باب همون دوران هم به نقل و اکثر در مکلفون به این اون
حتی بنابرای مبنایی که بگی نفس الامریه، ولی ملازمه شرعیه
بله اون صورت هم در حقیقت
نه
اون صورت هم ایشون همینا میگه میفهمن اون بله هم اون صورتی که این مسبب یه امر شرعی باشه مسبب یه امر شرعی باشه ولی مترتب بر یه اسبابی است اونجایی هم که نه یه امر تکوینی واقعیه ولی عرف نمیفهمه سببش چیه اونجا هم ایشون میفرماید که به همین قرینه که سببش ناشناخت از عرف نمیتونه بفهمه خود این قرینه میشه برای این که در واقع مکلفون به چیه اون سبب است اون سبب است و حالا و دیگه امر مسبب واقعا نیست اگرچه در مقام بیان ممکنه گفته تهر اما این تهر یعنی اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم اینه درست اون تهران یعنی همین اون و الا اصل همینه که رو سبب برده فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق و فلان ایشون یه حرفو میزنه حالا این حالا اصل فرمایش ایشون تا حالا ان شاء الله یه جلسه دیگه ما لازم داریم که 4-5 تا مطلب رو بر در این موارد ایشون فرمودن و حالا و جوابهایی هم به های ناینی دادن قدس سر رو به اون فرمایشات ایشون یه جلسه دیگه میخواد که من انشاءالله